ساعت 19 هفته شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی چهارشنبه 15 آذر ماه 1396 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این مجله شامگاهی از خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو بهترین ها رو برای شما انتخاب کردیم. اما پیش از همه اینها با خبرها همراه بشیم با هانا کاویانی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با من. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومد.
سپاسگزارم. با سلام. یک روز پس از آنکه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد نمیتوان به دلیل برجام از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران چشم پوشید، سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را اتهامات بی‌اساس خواند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفته‌های اخیر رکس تیلرسون را اصرار بی‌مورد در تکرار اتهامات واهی خواند و گفت این اتهام‌ها هیچ کمکی به جبران به گفته او خطاهای راهبردی و بزرگ آمریکا در قبال ایران و منطقه طی دهه‌های اخیر نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به بروکسل رفته، روز سه‌شنبه پس از دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت نباید اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه از جمله یمن، سوریه و لبنان را از یاد برد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام احتمالی آمریکا درباره انتقال سفارتش از تل اویو به بیت المقدس یا اورشلیم را اقدامی از روی عجز خواند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیداری عمومی با اشاره به اینکه در مسئله فلسطین به گفته او دست آنها بسته است و نمیتوانند اهدافشان را پیش ببرند گفت اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل از عجز و ناتوانی آنهاست. مقام‌های ارشد دولت آمریکا گفتند دونالد ترامپ امروز انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به اورشلیم یا بیت المقدس را تایید خواهد کرد. در روزهای گذشته رهبران شماری از کشورهای اسلامی و اروپایی درباره چنین اقدامی به آمریکا هشدار دادند. دومای روسیه روز چهارشنبه ورود خبرنگاران رسانه‌هایی که را که به عنوان کارگزار خارجی معرفی شدند به ساختمان پارلمان ممنوع اعلام کرد. رأی‌گیری در دوما پس از آن صورت گرفت که وزارت دادگستری روسیه نام برخی رسانه‌ها از جمله رادیو اروپای آزاد و همچنین صدای آمریکا را در فهرست کارگزاران خارجی قرار داد. مصوبه پارلمان روسیه درباره رسانه‌های خارجی حدود دو هفته پیش با امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانونی شد. آمریکا، اتحادیه اروپا و همچنین شماری از نهادهای بین المللی از قانون جدید روسیه درباره رسانه‌ها به شدت انتقاد کردند. در پایان مسابقات وزنه‌برداری جهان که در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شد، تیم ملی ایران با کسب 5 مدال طلا، 3 نقره و 6 برنز بهترین نتیجه تیمی را به دست آورد. علی هاشمی با 2 مدال طلا و 1 نشان برنز، سهراب مرادی با 3 مدال طلا، کیانوش رستمی با 1 مدال نقره، بهداد سلیمی با 1 نقره و 1 برنز و سعید علی حسینی با 1 نقره و 1 برنز ورزشکاران مدال‌آور ایران در این مسابقات بودند. چند کشور از جمله روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکیه و ارمنستان به دلیل محرومیت ناشی از دوپینگ حق حضور در این دوره از مسابقات را نداشتند. مجله تایم روز چهارشنبه مبتکران هشتگ میتو یا منهم را که به شرح آزارهای جنسی می پرداخت به عنوان شخصیت سال اعلام کرد. به نوشته تایم این سکوت شکنان فراگیری آزار جنسی در مشاغل مختلف را افشا کردند و برای مقابله با این پدیده در سراسر ایالات متحده موج به راه انداختند. حدود دو ماه پیش و در پی رسوایی جنسی و اخراج هاروی واینستین تهیه کننده بزرگ هالیوود، شماری از زنان در توییتر خواستار آن شدند که زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفتند با استفاده از هشتگ منهم از تجربه های شخصی خود بنویسند. در هفته های اخیر از دونالد ترامپ و شی جین پینگ رؤسای جمهوری آمریکا و چین به عنوان گزینه های مطرح برای شخصیت سال تایم نام برده می شد. و جانی هالیدی، اسطوره موسیقی راک فرانسه، بامداد چهارشنبه در سن 74 سالگی درگذشت. جانی هالیدی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان از مدت‌ها پیش در بیمارستان بستری شده بود. جانی هالیدی، خواننده، آهنگساز و بازیگر سینمای فرانسه که به الویس فرانسه هم مشهور بود، یکی از نامدارترین چهره‌های هنری این کشور به شمار می‌رفت. هالیدی در طول عمر هنری خود بیش از 1000 اثر موسیقی از خود به جای گذاشته بود.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که ما رو در جریان تازه ترین و آخرین تحولات ایران و جهان قرار داد. ما در ادامه بشنویم در این مجله شامگاهی چه برای شما گرد آورده ایم. سفارت آمریکا در اسرائیل به اورشلیم یا بیت المقدس منتقل می شود. انتظار برای رویای صلح یا گامی به سوی بحران. میزگردی خواهیم داشت با حضور دو کارشناس در همین ارتباط. یمن پس از عبدالله صالح چه سرنوشتی خواهد داشت؟ پیروزی برای انصارالله و ایران یا سعودی و همپیمانانش؟
اگر انصارالله یا حوثی ها به قدرت برسند، برای ایران موفقیت بسیار بزرگی است.
ایران به سخنان رکس تیلرسون واکنش نشان داد. اصرار بی مورد بر تکرار اتهامات واهی.
تیلرسون تمرکزش روی مسئله اقدامات بی ثبات کننده ایران و مجموعه فعالیت های ایران در خاورمیانه است.
با این بودجه دریاچه ارومیه احیا نمی شود. نیاز 3.5 میلیارد دلاری.
علتی که باعث ایجاد وضعیت کهنه دریاچه ارومیه شده تغییرات اجتماعی اقتصادی هست که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده.
و در ادامه این مجله شامگاهی با پاییز شورانگیز حسین علیزاده در هلند همراه خواهیم شد و از منع حضور کاروان روس‌ها در المپیک زمستانی خواهیم شنید. با من همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، مقام‌های ارشد دولت ایالات متحده به رسانه‌های اون کشور گفتند که دونالد ترامپ تا ساعتی دیگر به طور رسمی اعلام خواهد کرد که ایالات متحده اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته و مقدمات انتقال سفارتخانه خود به این شهر را آغاز می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد سفارت این کشور را به شهر اورشلیم یا بیت المقدس منتقل کند. او این تصمیم را از زمان مبارزات انتخاباتیش اعلام کرده بود و حالا با وجود مخالفت‌های گسترده خارجی قصد عملی کردن آن را دارد. بنابر یک مصوبه کنگره آمریکا در سال 1995 میلادی، سفارت آمریکا باید در شهر اورشلیم بیت المقدس مستقر شود. این مصوبه کنگره را البته تمام رؤسای جمهوری قبلی آمریکا با امضای فرمانی که هر 6 ماه یک بار تمدید می‌شد، به تأخیر می‌انداختند. آقای ترامپ نیز در ماه‌های گذشته این فرمان را امضا کرده بود، اما با فرارسیدن مهلت دوباره آن قصد دارد به وزارت خارجه آمریکا دستور دهد تا مقدمات انتقال سفارت از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس را فراهم کند. فرایندی که مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند چند سال به طول می‌انجامد و احتمالاً دست کم در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ عملی نخواهد شد. اعلام این تصمیم با واکنش گسترده مقام‌های مختلف در کشورهای گوناگون دنیا روبرو شد. در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آن استقبال کرد، متحدان آمریکا مانند برخی کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کردند که این تصمیم فرایند صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را به خطر بیندازد و دستیابی به صلح را پیچیده‌تر کند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفته است قصد دارد با دونالد ترامپ درباره این تصمیمش گفتگو کند. حتی پاپ فرانسیس هم ابراز امیدواری کرده این تصمیم باعث افزایش خشونت‌ها نشود. واکنش کشورهای مسلمان البته تندتر بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد شدید از این تصمیم خواستار تشکیل نشست فوری سازمان همکاری‌های اسلامی در واکنش به آن شده است. رهبران برخی کشورهای عربی نزدیک به آمریکا نیز به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور هشدار دادند که انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. ملک سلمان پادشاه عربستان که این روزها روابط نزدیکی با رئیس جمهوری آمریکا دارد، در گفتگو با او از این صحبت کرده است که هر حرکتی در این زمینه باعث تحریک مسلمانان در اطراف جهان خواهد شد. در ایران روز سه‌شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام احتمالی آمریکا درباره انتقال سفارتش را اقدامی از روی عجز خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در تماس تلفنی با همتای ترکش قدس را بخش لاینفک فلسطین خواند. سرنوشت شهر اورشلیم بیت المقدس یکی از جنجالی ترین مسائل میان اسرائیل و فلسطینی هاست. این شهر که اعراب آن را القدس می خوانند و یهودیان با نام اورشلیم از آن یاد می کنند، برای پیروان 3 دین یهودیت، مسیحیت و اسلام اهمیت تاریخی دارد و محترم شمرده می شود. آمریکا هیچگاه رسما حاکمیت اسرائیل بر این شهر را که بخش شرقی آن از نظر بسیاری از کشورهای مختلف و سازمان ملل اراضی اشغالی به حساب می آیند نپذیرفته و گفته است که وضعیت نهایی این شهر باید بر پایه مذاکرات صلح تعیین شود. فلسطینی‌ها خواستار آن هستند که شرق این شهر پایتخت کشور آینده آنها باشد. به دنبال تصمیم آقای ترامپ، برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان به شهروندانشان توصیه کردند از سفر به اورشلیم بیت المقدس خودداری کنند. این تصمیم از بیم برگزاری تظاهرات اعتراضی خشونت‌بار گرفته شده است. گروه‌های فلسطینی در واکنش به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا از برگزاری تظاهراتی به نام سه روز خشم خبر دادند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید از تصمیمی که گفته میشود تا ساعتی دیگر به طور رسمی از سوی کاخ سفید اعلام خواهد شد و بر اساس اون سفارت ایالات متحده در اسرائیل به اورشلیم یا بیت المقدس منتقل خواهد شد. اهمیت این تصمیم سبب شده تا در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا با دو کارشناس همراه بشیم، سولی شاهور، رئیس پیشین و قائم مقام فعلی مرکز مطالعات ایران و خلیج پارس در دانشگاه حیفا در شمال اسرائیل، و حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل ساکن آلمان، همراه با من در این مجله شامگاهی هستند. سلام و درود بر شما آقای شاهور، با شما شروع بکنیم. اهمیت این تصمیم چیست و اگر بخواید گام‌های بعدی در صورت اجرایی شدن این تصمیم رو بهش اشاره بکنید، به کدام گام‌ها باید اشاره کرد؟
درود بر شما و بر شنوندگان. اهمیت این تصمیم، اول از اون باید دونست که تقریبا 5 ماه پیش سنات آمریکا این تصمیم رو گرفت. من میتونم شماره این تصمیم هم بهتون بدم، شماره 176 سنات آمریکا، که اون 50 برای موقعیت 50 ساله چی میگن اتحاد شده اورشلیم زیر حکومت اسرائیل، آن را شناخت به عنوان پایتخت اسرائیل. یعنی این از طرف آمریکا چیز جدیدی نیست. البته عوامل مختلف این موضوع و مثل موضوعهای دیگه که مربوط به اسرائیل و به این سرزمین میشه استفاده میکنم. مثلا آقای اردوغان میگه که روابطش با اسرائیل قطع خواهد کرد اگر آمریکا این پایتخت را چیز کنه، به رسمیت بشناسه. اگر این موضوع جدی بود، آقای اردوغان وقتی که در 2007 شد نخست وزیر و بعدا رئیس جمهور آمریکا، ببخشید ترکیه، این کارا قطع میکرد اون وقت، چون که واقعیت این است که اورشلیم پایتخت اسرائیل هست. حالا کشورهای قبول کنن کشورهای قبول نکنن این چیز نیست. بس این نشون میده که این یه موضوعگیریه برای آقای اردوغان، میخواد محبوبیتش بین مسلمان ها بیشتر کنه. همونطور کشور جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی، که این همیشه خودشون موضوعگیریشون این بوده ضد اسرائیل و نابود کردن اسرائیل، و براشون این یه فرصتیه که سعی کنن یه اتحادی بین شیعه و سنی ها بکنن. البته این چیزا هست. پس راجب بحث درباره عدالت، موضوع عدالتی این چیز، یعنی آیا اورشلیم مالکیه، من وارد نمیشم از لحاظ تاریخی و اینا، ولی میشه مثلا چه عواملی در این تصمیم آقای ترامپ بوده که این چیز را اعلام کرده یا میکنه.
یعنی آقای شاهور، شما فکر میکنید که تبعاتی نخواهد داشت این تصمیم؟ اونطور که میگید مثلا واکنش آقای اردوغان یا واکنش جمهوری اسلامی واکنش‌های بیشتر کلامی یا سیاسی خواهد بود برای مصارف داخلی، یا اینکه من اینطور فهمیدم که شما معتقدید که اتفاق خاصی نیفتاده یا نخواهد افتاد؟
نه، من میگم که این یه موقعیت، یه واقعیتی هست که 70 سال هست، یعنی ببخشید 69 سال، چون که دولت جدید التأسیس اسرائیل در 1948 تصمیم گرفت در 1949، یه سال بعدش، که اورشلیم پایتختشه و همه ادارات دولتی ها به پایتخت در اورشلیم گذاشت. یعنی از 1949 این پایتخت اسرائیله. حالا میگم این واقعیته، حالا میخوان این واقعیت رو قبول کنن یا نه، ولی از لحاظ اینه که تنش بیفته، اوکی تنش میفته، ما اعتراضاتی خواهیم داشت، فکر کنم یه اشکالات خیلی وسیع‌تر در منطقه در دنیا هست و در خاورمیانه مخصوصا این جنگی در سوریه و در جنگ در یمن و جاهای دیگه که فکر نکنم که عکس العمل این تصمیم خیلی بیشتر از اون باشه. پس من فکر نمی‌کنم این یه مدتی خواهد بود که عبور خواهد کرد.
بله.
و فکر کنم برمیگردیم به اون چیز، به اون واقعیتی که هست. حالا آقای ترامپ نمیاد به مرز را تعیین کنه کجا دقیقا مرز است.
بسیار خوب آقای شافر، با ما همراه باشید که من با آقای حسینی فر ادامه بدم. سلام و درود بر شما آقای حسینی فر. آقای شافر معتقد بودند که این اتفاق 70 سالی هست که افتاده، در واقع پایتخت به نوعی به لحاظ حضور دستگاه‌های اداری اسرائیل در اورشلیم یا بیت المقدس هست. آیا شما فکر می‌کنید که با این تصمیم احتمالی آقای ترامپ و انتقال سفارت ایالات متحده به این شهر، کماکان اون روند به قول آقای شافر و 69 ساله ادامه پیدا خواهد کرد و اتفاق خاصی نخواهد افتاد؟
خب دوستان، نکته در این رابطه اشاره کرده که این که اصطلاح این بیت المقدس تا یا اورشلیم تا سال 1967 دو تکه بوده، یعنی بخش شرقش اصولا تحت حاکمیت اسرائیل نبوده. در جریان جنگ 1967 که بخش شرق اسرائیل هم به اشغال اسرائیل در میاد و تازه خود این کشور هم سال 1980 اون رو زمینه خودش میکنه، چیزی که تا حالا در عرصه بین المللی به رسمیت شناخته نشده و تمام طرف ها در عرصه بین المللی تاکید داشتن که موقعیت حقوقی و سیاسی بیت المقدس یا اورشلیم باید در چارچوب مذاکرات اسرائیلیا و فلسطینیا حل بشه و اصولا همین مسئله یکی از معضل ها، یکی از نکات اصلی مذاکرات صلح بوده همیشه، چه در مذاکرات اسلو و چه قبل و بعد از اون. به این ترتیب میشه گفت که مسئله این نبوده که ظرف این 67 سال واقعا اورشلیم پایتخت اسرائیل بوده و همه هم قبولش کرده باشن. تا اونجایی که به تصمیم آقای ترامپ برمیگرده، خب میتونست مثل سایر رؤسای جمهور آمریکا از همون ماده‌ای که در مصوبه 1995 سنا هستش یا کنگره هستش استفاده بکنه و هر 6 ماه دوباره به تعویق بندازه یک همچین تصمیمی رو. منتها خب با توجه به اینکه اصولا آقای ترامپ و دولتش خیلی به لابیگری اهمیت میده، میبینیم که بسیاری از تصمیماتش در چارچوب اون قول قرارهایی که با این لابیای مختلفی که در انتخابات بهش کمک کردن داره انجام میشه. الان سومین اشتباه بزرگ و در سیاست خارجی آقای ترامپ ما شاهدیم، یکی خب اینه که برجام رو کندم یکون کم میخواد بکنه، دو اون جریان خروجش از پیمان اقلیمی پاریس رو داشتیم، این هم سومین اشتباهه. عمدتاً هم خب برمیگرده در مورد به خصوص این مورد آخره به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، به کمک‌های وسیعی که خب برخی از یهودی‌ها در آمریکا دارن میکردن در جریان انتخابات با آقای ترامپ، آقای ادلسون اون مثلا یهودی صاحب میلیارده معروف، کمک هایی کمی نکرده به انتخاب آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتیش. در این حال ما میدونیم که ظرف این یک سال عمدتاً مسائل مربوط به اسرائیل آقای ترامپ با آقای کوشنر دامادش واگذار کرده که اون برای این که این سیاست رو پیش ببره عملاً کمیته‌ای تشکیل داده که 3 نفرش از اعضای ارتودکس جامعه یهودی آمریکا یا خارج از اونن، آقای فریدمن که سفیر آمریکا در اسرائیل عضو اینه که خودش از هواداران سرسخت همین به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و مخالف با سرسخت ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیل در کنار همه. به نظر میاد که خب یک گام بسیار خطرناکی رو آقای ترامپ در این چارچوب برداشته و سناریوهای مختلفی هم میشه برای این عواقب این تصمیم در نظر گرفت.
بسیار خب، با شما همراه میشیم که از سناریوهای مختلف بعد بشنویم. اما از آقای شافر من این پرسش رو بپرسم که آقای شافر، به نظر میرسه که مخالفان این تصمیم یا منتقدان این تصمیم در هشدارهاشون یا در تحلیلهاشون بیشتر آسیب به روند مذاکرات صلح مد نظرشون هست و فکر میکنند که این تصمیم بر روند مذاکرات صلح آسیب جدی وارد بکنه و احتمالاً بحرانهای یا درگیریهایی رو رقم بزنه. چقدر در اسرائیل نگاه به آسیب رساندن به روند مذاکرات صلح از بابت این تصمیم مطرح هست و چقدر جدی گرفته میشه؟
خب ببینید، اونایی که واقعا طرفدار مذاکرات صلح هستن با فلسطینی‌ها میشه گفت شمارشون داره کمتر میشه، چون که با واقعیتی مواجه هستن که حکومت خودمختاری فلسطینی هیچ قدمی برای موضوع صلح وارد نمیشه، همیشه پیش شرطهایی میذاره که مخصوصا در این دولتی که امروز در اسرائیل هست که بیشتر راستگرا هست اینا غیر ممکنه. پس واقعا یعنی در اسرائیل بین مردم و همچنین در بتونم بگم اکثریت دولت و سیاستمدارا یه حالتی هست که واقعا یعنی مذاکرات صلح با فلسطینیا در این زمان یا زیر رهبریت آقای ابو مازن اجرایی شدن نیست. پس یه حالتیه که مثلا میگن اوکی ما این واقعیت که حالا هست، یعنی اون استاتوس کو که حالا هست، ما اینا قبول میکنیم و اینجوری پیش میریم تا اینکه مثلا یه اتفاقی یا یه چیز یه مثلا سعادتی یا یه بگینی بیا جلو و دوباره یه چیزی بشه. ولی در این فکر کنم بیننده ترین واقع ترین وضعیتی که من میتونم به شما بگم که در اسرائیل هست امروز.
بله آقای حسینی فرد، شما به سناریوهایی اشاره می کردید که از احتمالات پس از این تصمیم قرار بود که صحبت بکنید. این سناریوها یا این تبعات بعد از این تصمیم برای شما چه خواهد بود؟
به خصوص بسیار برمیگرده به این که آقای ترامپ تو چه چارچوبی این مسئله رو اعلام بکنه. خب میتونه صرفا اعلام بکنه که ما یک همچین گامی رو میخوایم برداریم و اینو عملیش بکنیم که اورشلیم رو به رسمیت بشناسیم به عنوان پایتخت اسرائیل و سفارت هم منتقل کنیم. میتونه هم در یک مختصات متفاوتی عنوان بشه، اون هم این که از دولت فعلی اسرائیل یک سری امتیازها و قول و قرارهایی گرفته باشه، از جمله که آقای نتانیاهو و دولتش رو راضی کرده باشه که نهایتا برگردن به اون سیاست ایجاد دو کشور فلسطینی و اسرائیلی، راجع به برچیدن شهرک ها در مناطق ساحل غربی امتیازهایی رو از اسرائیل طلب کرده باشه، راجع به مسئله بازگشت دست کم سمبولی که بخشی از سلا آوارگان فلسطینی و خان امتیاز بدن. مجموعا یک سری پوانه ای که خودش کمک کنه به آغاز دوباره روند صلح. اگر این باشه شاید تأثیراتی بذاره که آنچنان مسئله حاد نشه، ولی تا گرچه خب برای کل فلسطینیا، برای مثلا جهان اسلام، حالا چه به طور واقعی چه به طور کاذب، چه این کسایی بخوان باهاش سوداگری سیاسی هم بکنن، در هر صورت مسئله اورشلیم یا بیت المقدس همیشه یک مسئله حادی بوده. یعنی این نیست که صرف این امتیازایی که آقای ترامپ احتمالاً از آقای نتانیاهو گرفته باشه بتونه مسئله رو تاخت بزنه و حل بکنه، یعنی اعتراضی برنیانگیزه. ولی اون تا اونجایی که اگر توی همچین مختصاتی پیش نره، اون موقع میشه گفت که در درون فلسطین بیش از پیش این رادیکالا هستن که قدرت خواهند گرفت و خواهند گفت که ما که از اول گفته بودیم که اسرائیل اصولا خواهان صلح نیست، الانم که اورشلیم رو اینجوری طرح مثلا از رسمیت شناختن و در این حال دولت آقای عباس بیش از پیش بی‌اعتبار میشه در نزد فلسطینیا و گروهای رادیکال هم که اونجا قدرت میگیرن، نه تنها در اونجا بلکه در کل منطقه دوباره ما با یک افراطی‌گری میتونیم مواجه باشیم. بیش از پیش حرف ها و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی میتونه به اصطلاح اعتبار پیدا بکنه که این سیاست ضد اسرائیلیشون رو ادامه بدن و به نوعی خود این رابطه اسرائیل با کشورهای عرب هم که این اواخر دوش میرفت که احیا بشه، اون رو هم دوچار مشکل بکنه. یعنی عربستان سعودی، مصر، اینها که داشتن نوعی یک با اسرائیل یک قطبی رو به وجود می آوردن علیه جمهوری اسلامی، الان با این سیاست آقای ترامپ مسئله که در رابطه با اورشلیم پیش میبره، بیش از پیش دوچار مشکل میشن در توجیه سیاستشون برای افکار عمومی داخلیشون. از این جهتش میشه گفت بروز افراطی‌گری و رادیکالی چه در منطقه فلسطینی و چه در کل منطقه و چه برهم ریختن برخی معادلات سیاسی در کل منطقه میان کشورها در رابطه کشورهای عربی و اسرائیل و از جمله اضافه شدن وزن قدرت‌هایی مثل روسیه و اروپا که با آمریکا همراهی نمی‌کنند و بیش از پیش کشورهای منطقه به این طرف این قطب‌ها متمایل بشن، آمریکا بیش از پیش دچار به اصطلاح ضعف بشه در منطقه و اهمیت خودش رو از دست بده، اینها همه عواقبی هستند که میتونن در این تصمیم آقای ترامپ مترتب باشن.
سپاسگزارم از حبیب حسینی فرد. آقای شاهور، از شما از پاسخ آقای حسینی فرد مدد میگیرم و میپرسم که آیا شما هم معتقدید که این تصمیم میتونه منجر به در واقع تقویت رادیکال ها و افراطی‌گری بشه اونطور که آقای حسینی فرد گفتن، یا اینکه چنین باوری ندارید؟
بله، من فکر کنم که در کوتاه مدت آنها تقویت خواهند داشت و ما بیشتر اختشاشاتی در خیابونا، در اماکن مختلف، اگر در اسرائیل، در مناطق فلسطینی یا خارج از اسرائیل خواهیم دید، ولی فکر کنم در متوسط زمان یا طول مدت این خوابیده میشه، چون که اشکالاتی که در خاورمیانه هست خیلی بیشتر از اعلام رسمیت شناختن آقای ترامپ چون که اون یه اعلام خیلی کلی هم هست، اون ایشون مثلا مرز تعیین که نکرده در کجای اورشلیم مال اسرائیل خواهد بود یا مال فلسطینی ها، خودش ذکر کرد که این در مراحل مذاکرات صلح بین دو طرف این بعد تعیین بشه. پس این من فکر کنم در دراز مدت ما همچین اشکالاتی نخواهیم دید و تعجب آوره که از یه طرف اعلام رئیس جمهور آمریکا است و از طرف دیگر عکس عملایی که به این اعلام که هنوز نشده فکر کنم چیز نشان داده میشه، اینی که روابط با اسرائیل، یا یعنی میخوان اسرائیل رو تعیین کنه، این که از اعلام از طرف دولت اسرائیل که نمیشه، این خیلی تعجب آوره که مثلا ترکیه میگه قطع رابطه میکنم و حماس اینجوری تعبیر میکنه که ضد اسرائیل عمل میکنیم و از این جورا، یعنی آدرس بعد آدرس آمریکا باشه نه اسرائیل. اسرائیل که خودش از همونطور که گفتم از 1949 اورشلیم پایتختشه و همونطور که گفتم این یه واقعیتی که نمیشه عوضش کرد، یعنی این چیزه حالا بین دولت‌های مختلفی که در اسرائیل بودن در مذاکراتی که با فلسطینی ها داشتن راجب واقعا یعنی برنامه‌ای هست که خط مرز کجا خواهد بود، چه مناطقی از اورشلیم به فلسطینی ها داده میشه، ولی اشکالمون امروز اینه که فلسطینی ها حاضر مذاکره، از یه طرف حاضر مذاکره نمیشن، از طرف دیگه یه دولت راستگرا داریم که واقعا این طرح‌ها را قبول نمیکنه. پس گفتم که این یه موضوعیه که باید یه سعادت دوباره بیاد و یه بگین دوباره بیاد که این بشه حل بشه، ولی تا اون وقت این استاتوس کوو فکر کنم بمونه.
سپاسگزارم از سولی شاهور، قائم مقام مرکز مطالعات ایران و خلیج پارس در دانشگاه حیفا در شمال اسرائیل، و حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل، ساکن آلمان، که همراه من در این مجله شامگاهی بودند.
خیلی متشکرم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در پی کشته شدن علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن، شماری از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در این مورد اظهار نظر کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفت یمن هم از دست متجاوزین نجات خواهد یافت و علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای، در امور بین‌الملل گفته که علی عبدالله صالح به سزای اعمال خود رسید. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، نخست از او پرسیده جمهوری اسلامی ایران به چه دلیل در یمن مداخله می‌کند و این داخله چه منافعی برای ایران دارد. علی صدرزاده:
به طور مشخص یمن اگر انصار الله یا حوثی‌ها به قدرت برسند برای ایران موفقیت بسیار بزرگی است، چون اونها سیاست خارجی رو که اعمال میکنن لاقل تا به امروز کم یا بیش همون سیاست خارجی ایران هست و مخالف و عربستان سعودی هست و تصور میکنن که اگر انصار الله به قدرت برسه یک نیروی سیاسی است که با اون میتونن به اصطلاح هژمونی خودشون یا در اختلافات هژمونی که با عربستان سعودی دارن پیروز بشن. به همین علت شما طیف وسیعی از سیاستمداران ایران رو میبینید، از آقای روحانی گرفته تا پاسداران، که طرفدار ادامه این سیاست هستند. علاوه بر این سیاست در یمن در حقیقت موزاییکی است در یک تصویر عمومی‌تری از کل سیاست ایران در خاورمیانه، چون نه تنها تندروها در ایران بلکه حتی چنین به نظر میرسه جناحی از اصلاح طلبها و حتی آقای روحانی معتقد هستند که سیاست خارجی ایران در منطقه نه از طریق دیپلماسی کلاسیک و وزارت امور خارجه، بلکه از طریق اعمال قدرت میدانی و تقویت گروه‌های شبه نظامی است. این تعیین کننده پیروزی ایران هست. نشانگر این هم نحوه مداخله ایران در لبنان توسط حزب الله، در سوریه توسط گروه‌های شبه نظامی مختلفی که در اونجا عمل می‌کنن، در عراق توسط حشد شعبی و سپاه بعث و در یمن به توسط انصار الله. و چون نگاه ایران به پیشبرد دیپلماسی از طریق نیروهای شبه نظامی است، طبیعتا نیروهای به اصطلاح تندرو هم در ایران اظهار نظر میکنند و در این چنین سیاستی جایی برای دیپلماسی کلاسیک و آقای ظریف و وزارت امور خارجه و غسل آزا باقی نمیماند. میدان در دست کسانی است که در حقیقت اصلاح در دست دارند و گروه های شبه نظامی است.
یعنی مداخله از طریق نیروهای شبه نظامی در واقع به ابزار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده
در منطقه. بله، یعنی ایران منطقه رو در حال یک جنگ داخلی میبینه در همین این کشورها و به همین علت هم سعی میکنه در درون این کشورها از نیروی شبه نظامی که از نظر ایدئولوژیک به اینها نزدیک هست نفوذش رو بیشتر بکنه و تا حدی هم موفق بوده و فکر میکنه که از طریق پشتیبانی از نیروهای انصار الله میتونه این سیاست رو هم در یمن پیش ببره. ولی فکر میکنم در یمن جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسبه شده، چون یمن فرق اساسی داره با سوریه و عراق و لبنان.
از چه نظر آقای صدرزاده؟
برای که نیروهایی که ایران بهشون متکی هستن، یعنی انصار الله یا حوثی ها، نیروهایی هستن که اولا شیعه 12 امامی نیستن برخلاف حشد شعبی و حزب الله و نیروهایی که در سوریه دارن می‌جنگن. برای ایران دوم این که دعوای حوثی ها برای قدرت خیلی قدیمی تر از حتی تاریخ خود جمهوری اسلامی ایران است و حوثی ها در این 50 سالی که دارن می‌جنگن نشون دادن که هر آن حاضرن جبهه عوض کنن. یعنی اعتماد به حوثی ها نمیتونه اون اعتمادی باشه که ایران با حشد شعبی یا حزب الله داره، چون این حشد شعبی و حزب الله ساخته و پرداخته خود ایران هست، ولی حوثی ها برخواسته از اوضاع قبایلی مسلح یمن هست و هر آن ایران رو هم میتونن ترک بکنن، به خصوص که اونها از نظر مذهبی تا حدودی از نظر شیعی 12 امامی کافر هستن. اونها نه امام زمانی رو قبول دارن نه مذهب شیعه جعفری اثناعشری قبول دارن. علاوه بر همه اینها یمن امروز تبدیل شده به یک دولت شکست خورده، اون چیزی در انگلیسی میگن فیلد استیت، و تبدیل یه چیزی شبیه لیبی میشه. مجموعی از گروه های شبه نظامی که دارن با هم می جنگن. ساخت دوباره دولت یمن غیر قابل تصور است در آینده نزدیک و ایران هم در حقیقت در این جنگ داخلی در این گرداب طرفداری که از این گروه های شبه نظامی خواهد شد، این که پیروزی خواهد بود در آینده برای اینکه دولتی در یمن سر کار بیاد به ایران بتواند از این دولت استفاده کنه علیه عربستان سعودی. در مورد یمن یک مقدار شک و تردید وجود داره. یمن رو نمیشه با سوریه مقایسه کرد، نه با لبنان و نه با عراق.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود در گفتگو با همکارم حمید فاطمی. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه اتهامات ایالات متحده را تکذیب کرد که جمهوری اسلامی نقشی بی‌ثبات کننده در منطقه ایفا می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
رسانه‌های دولتی ایران به نقل از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش دادند آغاز نقل قول بیان مکرر اتهامات بی اساس و دروغ هیچ کمکی به جبران خطاهای راهبردی و بزرگ آمریکا در قبال ایران و منطقه طی دهه‌های اخیر نخواهد کرد. پایان نقل قول. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزوده است: آغاز نقل قول. تا زمان باقی است آقای تیلرسون بکوشد با واقعیات و تاریخ منطقه و سیاست‌های آمریکا و آثار و عواقب آن که به بحران‌های شدید و کشتار صدها هزار زن و کودک و انسان بیگناه منجر شده است بیشتر آشنا شود و آنگاه به اظهار نظر و قضاوت اهتمام ورزد. پایان نقل قول. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بروکسل در دیدار با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ایران را متهم به اجرای اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه کرد و نمونه های آن را پرتاب اخیر موشک های بالیستیک از یمن، حمایت از حوثی ها، صدور جنگ افزار و فرستادن جنگجو به سوریه و حمایت دنبالدار از حزب الله که آن را سازمانی تروریستی خواند برشمرد و افزود این مسائل و به گفته وی فعالیت های ایران را نمی توان نادیده گرفت و بدون پاسخ گذارد.
These issues and activities of Iran cannot be ignored and cannot go unanswered.
جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا عوامل چندی را در موضع‌گیری وزیر خارجه ایالات متحده در قبال نقش ایران در منطقه مؤثر می‌داند.
موضع‌گیری عربستان سعودی هست. خود مسئله سوریه به لحاظ سیاسی هنوز یک مسئله لاینحلی باقی مونده و در این حال احتمال اینکه آمریکا بخواد بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام بکنه مسائل رو پیچیده تر میکنه و نگاه ایران به این مسائل همیشه از جهت مقاومت و پس زدن این تصمیم گیری هست. به این دلیل استش که تیلرسون تمرکزش روی مسئله اقدامات بی ثبات کننده ایران و مجموعه فعالیت های ایران در خاورمیانه هستش.
رکس تیلرسون همچنین گفت که جمهوری اسلامی باید مطابق با شروط معامله هسته‌ای سال 2015 باشد که تحت آن ایران با محدودیت‌ها در زمینه برنامه هسته‌ایش در ازای برداشتن تعدادی از تحریمات موافقت کرد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه در دیدار با رکس تیلرسون گفت اتحادیه اروپا خواهان است از نزدیک با ایالات متحده در زمینه این مسائل بر اساس ادامه اجرای توافق هسته‌ای توسط ایالات متحده کار کند.
The European Union is willing to work closely with the United States on these issues on the basis of continued US implementation of the nuclear deal.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا خاطر نشان می‌کند در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اروپا چاره‌ای جز همراهی با آمریکا نخواهد داشت.
اروپایی‌ها در وضعیت کنونی حامی حفظ برجام هستند ولی مطمئن هستند در صورت خروج آمریکا از تعهداتی که در قبال برجام اتخاذ کرده ادامه این راه برای اونها امکان پذیر نیست، برای اینکه ادامه تجارت با آمریکا، ادامه مناسبات بانکی با آمریکا به مراتب برای اروپا مهمتر از مناسباتی است که با جمهوری اسلامی دارند. در زمینه ابعاد امنیتی این موضوع هم با توجه به مخالفت‌هایی که اسرائیل و عربستان با جمهوری اسلامی و مداخلاتش در منطقه دارند، حمایت کردن از وضع کنونی برای اروپا امکان پذیر نیست. به این علت که زیر پرچم مخالفت با توسعه موشکی جمهوری اسلامی و مخالفت با حضور جمهوری اسلامی و حضور نظامی در منطقه، حالا اروپا عملا همون حرفی رو میزنه که دولت ترامپ در مخالفت با برجام میزد. اونها تلاش میکنن به نوعی شاید دولت جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رویه بکنن، ولی مطمئن هستن که این تغییر رویه امکان پذیر نیست. به این علت با به هر حال پوشش متفاوتی این مطالب رو مطرح میکنن. دو اقدام در روزهای آینده انتظار میره که شکل بگیره، یکی احتمال رفتن رئیس جمهور فرانسه به ایران و دیگری بازدید وزیر خارجه بریتانیا از تهران، که این دوتا به نظر من هر دو میتونه تحت تاثیر تصمیم کنگره آمریکا تایی چند روز آینده در مورد برجام شکل بگیره و نتیجه اون موکول به تصمیمی است که قانونگذاران آمریکا به عنوان تکلیف به دولت ابلاغ خواهند کرد. جمهوری اسلامی در ارتباط با برجام در انتظار روزهای بسیار بسیار حساسی است.
رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ در ماه اکتبر حدود دو ماه پیش با خودداری از تصدیق همگامی تهران با توافقنامه حتی با وجود گواهی بازرسان بین المللی دائر بر پیروی ایران، ضربه‌ای به آن معاهده وارد آورد.
پس از شنیدن گزارش بکتاش خمسه‌پور، نوبت به اون میرسه تا از شما بشنویم که همراه و همگام با ما هستید و رادیو فردایی به حساب میایید.
در اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای خطاب به همپیمانان آمریکا در منطقه فرمودن که سرانجامی جز نابودی ندارن. من متحیر موندم که آقای خامنه‌ای چطور این رو در مورد دیگران میبینن ولی در مورد خودشون این رو نمیبینن که سرانجامشون زیاد جالب نمیتونه باشه. حالا ممکنه خود ایشون سنشون طوری باشه که نبینن این سرانجام شوم رو، ولی همکارانشون و شرکاشون که سنای کمتری دارن خواهند دید که چه سرنوشتی خواهند داشت.
می‌خواستم به آیه روحانی بگم که آیه روحانی به شما چه ربطی داره که کشورهای مسلمان با اسرائیل رابطه دارن یا ندارن؟ شما بیا به کشور خود، اگه چیزی نداری بگی که پشت تربون وای نسا، اما کاش به جای این اراجیف لااقل میمدین اعتراف میکردین که تو این 7-8 سال آخوند واقعا کشور رو به گن کشیده. اقلا بیا یه مقداری درباره نمیدونم معتادین کشور یا بیکارای کشور یا تمام این گندی که در این کشور دارین درباره اینا صحبت کن که لااقل مردم یه مقدار آروم بگیرن، یک مقدار امید به زندگی داشته باشن.
جمهوری اسلامی به قدری الان دنبال اینه که این خواب آشفته خروج از سوریه و منطقه داره تعبیر میشه و به قدری به هم ریخته و دنبال راه چاره‌ای میگرده برای این معضل که اصلا وضعیت داخلی رو به نوعی ول کردن که میبینید هر روز یکی به یکی یه چیزی میگه، اون یکی جواب میده و اصلا یه چیز خیلی طنزی به وجود آوردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید دریاچه ارومیه با بودجه کنونی احیا نمی شود و برای منظور به استقراض خارجی یعنی گرفتن وام از کشورهای دیگر نیاز وجود دارد. به گفته عیسی کلانتری دولت در ماه گذشته 200 میلیارد تومان به ستاد احیا پرداخت کرد، اما بودجه مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه حدود 1800 میلیارد تومانه. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفته که حداقل بودجه مورد نیاز دریاچه حدود 3.5 میلیارد دلاره که دولت باید قبول کنه اون رو به صورت وام از خارج دریافت کرده و به تدریج در مدت 10 سال با بهره 2.5% باز پرداخت کنه. همکارم آزاده اسدی در مورد دلایل نیاز به گرفتن وام از کشورهای دیگر برای احیای دریاچه ارومیه با علی ناظمی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد در زمینه مدیریت منابع آب در کانادا گفتگو کرده. بشنوید.
مسئله بودجه برای دریاچه ارومیه بسیار بسیار مهم است. علتی که باعث ایجاد وضعیت کنونی دریاچه ارومیه شده تغییرات اجتماعی اقتصادی هست که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده. برگشت پذیری این فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی مسلماً احتیاج به تخصیص بودجه داره و همینطور برای بهبود سیستم آبرسانی و تصفیه آب حوزه آبریز هم همینطور.
چه نوع فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی مشخصاً اطراف دریاچه ارومیه اتفاق افتاده که الان این بودجه باید صرفش بشه؟ اساسا محل مصرف این 3 تا 3.5 میلیارد دلاری که مبلغ مورد نیاز دریاچه هست برای این وام کجا خواهد بود؟
ریز شرح هزینه ها رو خب من واقعا اطلاعی ندارم، ولی فکر میکنم توسعه بسیار بسیار زیاد کشاورزی اتفاق افتاده، چیزی که حتی از عکس‌های ماهواره‌ای هم قابل برداشت هست که چقدر نواحی اطراف دریاچه ارومیه در ظرف 20 سال گذشته زمین های کشاورزی بهش اضافه شده. خب این آبی که قرار بوده که به دریاچه ارومیه بره الان داره به یک نحوی وارد اون زمین ها میشه، اونجا کشاورزی هستن که دارن زندگی میکنن، کار میکنن. اگر ما بخوایم که آب به زمین های کشاورزی دارن، اون موقع باید کارهایی انجام بشه. مثلا طرح نکاش که در دو سال گذشته در حوزه دریاچه ارومیه اجرا شد، یکی از همین طرح‌ها بود که کشاورزا محصول نکنن و پول محصولشون رو بگیرن. اگر ما بخوایم این فعالیت‌ها رو توسعه بدیم، بخوایم زمین‌های بیشتری رو درگیر طرح نکاش کنیم، خب مسلماً احتیاج به پول داریم. یه مسئله دیگه بهبود وضعیت آبرسانی است. شما نگاه کنید وضعیت کارهای آبرسانی که آب رو قراره به زمین‌های کشاورزی برسونن، افیشنسی بالایی ندارن و خب برای بهبود اینها مجدداً احتیاج به هزینه کردن هست. ضمن اینکه الان طرحهایی هم هست برای اینکه برفی که میاد در طول زمستون گیر بندازه در حوزه آبریز و بعداً بتونن از آب شدن اینها استفاده بکنن که وارد جریان رودخانه‌ای بشه و در نهایت به دریاچه ارومیه برسه. خب برای اینکه نگهدارنده‌های منابع برفی رو اجرا بکنن، باز احتیاج به منابع مالی هست. با توجه به مقدار زیاد سرشاخه‌ای که وجود داره، حدود 400-500 تا سرشاخه اصلی وجود داره در حوزه دریاچه ارومیه، خب اینا همه چیزایی هست که وقتی با هم جمع بشن مقدار بسیار زیادی رو شامل خواهد شد.
آقای ناظمی، ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت آقای روحانی شکل گرفته، محصول این دولت هست، دولتی که خودش رو دولت محیط زیستی میخونه. حالا ستادی که خیلی مشخص با هدف احیای این دریاچه شکل گرفته، قاعدتا با تمهیدات دقیقی هم به خصوص در زمینه بودجه کارش رو شروع کرده، چرا نیازمند هست و چرا طلبکار هست از دولت و دولت بدهی خودش رو در زمینه بودجه نمیتونه بپردازه؟
من فکر میکنم در نهایت اینا برمیگرده به بحث اولویت ها. مسئله دریاچه ارومیه جزو اولویت های خیلی خیلی بالای محیط زیستی در کشور هست و حتی به نظر من اولویت های امنیتی اجتماعی برای جامعه ایران، و به نظر من باید بودجه ها برنامه ریزی شده باید تخصیص پیدا بکنه. اما اگر به هر دلیلی این بودجه ها در اولویت نمیتونه قرار بگیره، من فکر میکنم مسئله دریاچه ارومیه و به طور کلی مسئله تالاب ها و محیط زیست در ایران آنقدر مهم هست که حتی اگر واقعا این منابع قابل تخصیص در داخل ایران نیست، که به نظر من ایران میتونه با بازبینی در اولویت ها این منابع رو تخصیص بده، اما اگر در نهایت به این نتیجه برسن مسئولان که نمیتونن داخل مهیا کنن، به نظر من مسئله محیط زیست انقدر مسئله مهمی است که حتی اگر احتیاج به استقاض خارجی هم مثلا انجامش بهتر از انجام ندادنش هست.
علی ناظمی پژوهشگر ارشد مدیریت منابع آب در کانادا بود. کنسرت های مشترک حسین علیزاده و گروه هلندی رامبراند که 4 روز پیش از آمستردام شروع شد، از امروز در 3 شهر دیگر هلند هم اجرا میشه. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده صاحب سبک تار و ستار و خالق بیش از 40 آلبوم موسیقی با کلام و بی کلام، گشت پاییزی امسال خود را در چارچوب 4 کنسرت در هلند آغاز کرده. آقای علیزاده را این بار گروه 3 نفری رامراند که دستمایه اصلیش موسیقی جاز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است همراهی می کند. از رامبراند به عنوان یکی از گروه‌های خلاق در اروپا یاد می‌شود و تا کنون علاوه بر شرکت در جشنواره‌های موسیقی در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه و همچنین هند و چین کنسرت برگزار کرده. گروه 3 نفری رامبراند در کنار فعالیت‌های هنری خود، برخی اوقات با همکاری هنرمندان بنام از دیگر کشورها نیز موسیقی تلفیقی ارائه می‌کند که از آن جمله می‌توان به همکاری با کیهان کلهر و حسین علیزاده اشاره کرد. سابقه همکاری گروه رامبراند با کیهان کلهر بیش از حسین علیزاده است و این گروه هلندی شهریور امسال در 3 شب متوالی نیز به همراهی ساز کمانچه کیهان کلهر 3 کنسرت در تهران اجرا کرد. حال حسین علیزاده به هلند آمده تا با ساز نوظهور خود شورانگیز گوشه‌هایی از موسیقی دستگاهی ایران را به همراهی سازهای پیانو، کنترباس و کوبه‌ای گروه رامبراند به گوش دوستداران موسیقی تلفیقی در هلند برساند. کنسرت های مشترک حسین علیزاده و گروه هلندی رامراند 12 ماه جاری آذر ابتدا از شهر آمستردام شروع شد، روز چهارشنبه در لاهه، پنجشنبه در روتردام و بالاخره چهارمین کنسرت یک شنبه آینده در شهر اوترخت برگزار خواهد شد. گروه رامراند 12 سال است راه اندازی شده و با ارائه کنسرت های متنوع تا کنون توانسته نامی برای خود دست و پا کند.
با شنیدن این گزارش شهرام میریان به پایان مجله شامگاهی امشب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله رادیویی صحنه باشید که کاریست از همکارم بابک غفوری آذر و درباره تحولات سینماست.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و این هفته هم بار دیگر همراه شما آخرین تحولات سینمای ایران و جهان را مرور می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سرانجام پس از چند هفته تایید و تکذیب، شورای صنفی نمایش این هفته اعلام کرد که قرارداد نمایش فیلم عصبانی نیستم در این نهاد ثبت شده است. به این ترتیب یکی از پرحاشیه ترین فیلم های چند سال اخیر سینما ایران از روز 29 آذر ماه در سینماها اکران خواهد شد. با آنکه مشخص نیست نسخه ای که از فیلم عصبانی نیستم به نمایش در خواهد آمد چه میزان نسبت به نسخه های اولیه این فیلم تغییر کرده است، اما به هر شکل یکی از فیلم های توقیف شده سال های اخیر با این اکران رفع توقیف می شود. عصبانی نیستم سال 1392 به کارگردانی رضا دورمیشیان و با بازی نوید محمدزاده و باران کوسری ساخته شده بود. این فیلم داستان دانشجوی ستاره‌دار اخراج شده از دانشگاه است که در مواجهه با فساد اداری و اقتصادی زندگیش را می‌بازد. مخالفان این فیلم آن را در راستای حمایت از آنچه فتنه می‌خوانند متهم می‌کنند. سازندگان این فیلم برای دریافت مجوز نمایش آن چند باری تغییراتی در بخش‌های آن اعمال کردند.
نوید، من انقدر که به نظر تو جذاب و تو دل برو هم به نظر همه نیستم، خب؟
تو جذاب ترین دختر جهانی، خب؟
بگو دوستم بگو.
دوستتم.
بگو عاشقم.
عاشقتم.
بگو دیوونم.
دیوونتم.
بگو میمیری برم.
میمیرم برات، خوارتم، سگتم.
داد بزن. نوید، بابا یه چیزایی میگه. میگه تو و نوید نمیخواییم با هم زندگی کنین، اگه میخواستین تا حالا یه فکری کرده بودین.
از این هفته قرار است نمایش فیلم تازه‌ای در سینماها آغاز شود که برخی سینماداران از احتمال پرفروش شدن آن صحبت می‌کنند. این فیلم با نام آینه بغل به سرعت مراحل تولیدش را طی کرد و قرارداد نمایشش هم در شورای صنفی نمایش به سرعت ثبت شد. منوچهر هادی سازنده فیلم‌هایی چون من سالوادور نیستم و کارگر ساز نیازمندیم کارگردان این فیلم است که در آن چهره‌هایی چون محمد رضا گلزار، جواد عزتی و بهار رهنما به عنوان بازیگر حضور دارند. آینه بغل در ادامه فیلم‌های طنزآمیز سال‌های اخیر ایران در گونه کمدی رمانتیک با هدف جذب تماشاگر انبوه ساخته شده است.
با دکتر ظریف و تیمش امروز بعد از ظهر پرواز داریم برای ژنو.
آقای ظریف
پدر خانم تو. نه،
چه بغلش
دیگه؟
عجیبه تو نمی‌شناسی. آشپز امور خارجه است دیگه، نصف غذای برجام ایشون درست کردن که
جواب داد برجام و ثمراتش هم داریم می‌بینیم.
سینمای ایران هفته گذشته همچنین شاهد نمایش چند فیلم از محصولات اخیرش در جشنواره شب‌های سیاه تالین در کشور استونی بود. جشنواره‌ای که در سال‌های اخیر توانسته نامش را به عنوان یکی از رویدادهای سینمایی مهم اروپای شرقی مطرح کند. محمد عبدی نویسنده و منتقد سینمایی که در این جشنواره حاضر بود درباره فیلم‌های ایرانی حاضر در آن چنین می‌گوید:
امسال از ایران فیلم خفگی آخرین ساخته فریدون جیرانی در بخش مسابقه حضور داشت، اما نصیبی از جوایز نبرد. یک فیلم سیاه و سفید جنایی که جیرانی را بیشتر در حال و هوای فیلم قرمز خودش به نمایش میگذاره، با داستانی که میتونه در هر جای اتفاق بیفته و مختص ایران نیست. نمایش های خفگی بدون حضور این کارگردان برگزار شد، اما بازیگر فیلم نوید محمدزاده در تالین حضور داشت. تهمینه میلانی با آخرین فیلمش ملی و راه‌های نرفته‌اش در جشنواره حاضر شد. فیلمی زنانه درباره خشونت خانگی که ادامه بر فیلم‌های قبلی این فیلمساز و تلاشش برای نمایش چهره زنان در ایران امروز که گاه در اونها موفق بوده و گاه به اغراق رسیده. میلانی در جلسات پرسش و پاسخ درباره نگاهش به مردان و زنان در جامعه امروز توضیح داد و گفت که به غلط او را فیلمساز ضد مرد خطاب کردند، هرچند در فیلم‌های اخیرش به ندرت تصویر مثبتی از مردان ثبت شده. خانه یا اِو اولین ساخته اصغر یوسفی نژاد به زبان ترکی در تبریز تهیه شده و قصه غریبی رو در یک خانه پس از مرگ یک نفر روایت می‌کنه. داستانی جذاب که اما اسیر دیالوگ‌های ممتد و بدون قطع فیلم میشه. چهارمین نماینده سینما ایران در تالین تازه‌ترین فیلم رامبد جوان با نام نگار بود، فیلمی غریب که شباهتی با فیلم‌های قبلی جوان و همینطور سایر فیلم‌های سینما ایران نداره. یک اکشن زنانه که حال و هوای سورئال پیدا می‌کنه و همین موفقیت فیلم رو رقم می‌زنه. آخرین ساخته شیرین نشاط با عنوان در جستجوی ام کلثوم هم در جشنواره تالین نمایش داشت، فیلمی درباره خواننده مشهور جهان عرب که بدون حضور این فیلم ساز ساکن آمریکا به نمایش درآمد.
هفته گذشته همچنین با معرفی اعضای هیئت انتخاب بخش مسابقه دوره پیشروی جشنواره فیلم فجر، عملاً این رویداد سینمایی وارد مرحله اجرایی خود شد. جشنواره فجر در ماه‌های اخیر با حاشیه‌های زیادی درباره میزان هزینه‌های برگزاری بخش‌های جدا شده داخلی و خارجی‌اش مواجه بوده است.
سینمای جهان.
در ادامه معرفی فیلم‌های برگزیده انجمن‌ها و نهادهای مختلف، هفته گذشته انجمن منتقدان فیلم لس‌آنجلس درام مرا به نامت صدا بزن را به عنوان بهترین فیلم امسال معرفی کرد. این فیلم با مضمونی همجنسگرایانه هفته گذشته هم در مراسم جایزه گاتام جایزه بهترین فیلم را گرفته بود. داستان این فیلم در دهه 1980 در ایتالیا رخ می‌دهد و درباره آشنایی نوجوان پسر 17 ساله‌ای با دوست میانسال پدرش است. این فیلم با دو جایزه‌ای که در دو هفته اخیر گرفت، حالا از جدی‌ترین مدعیان فصل جوایز سینمایی آخر سال محسوب می‌شود.
So what do you do around here?
Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night.
Sounds fun. All right, later.
Sicuramente è meglio di quello dell'anno scorso.
Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes.
در اکران سینماها انیمیشن کوکو به حکمرانیش بر گیشه سینماهای آمریکای شمالی ادامه داد و توانست با فروش 26 میلیون دلاری رقیبانش را پشت سر بگذارد. این فیلم بر گیشه سایر کشورهای دنیا هم موفق بود و با فروش 69 میلیون دلاری یکتاز بود. این محصول تازه کمپانی‌های پیکسار و دیزنی با داستانی درباره عید مشهور مردگان در مکزیک تاکنون 280 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرده است. کوکو داستان تلاش پسری 12 ساله برای رسیدن به رویای خوانندگی است.
I am not like the rest of my family. There's something that makes me different. Great great grandfather, I want to be a musician just like you.
All right, who's in there?
I'm sorry. Welcome to the land of your ancestors.
Miguel?
We're your family.
You're skeletons. You're alive.
لیگ عدالت ابرقهرمانی تازه دیسی کامیکس که بتمن، سوپرمن و واندر وومن را کنار یکدیگر جمع کرده به روند فروش متوسطش ادامه می‌دهد و این هفته تنها کمی بیش از 16 میلیون دلار فروش کرد. مجموعه فروش این فیلم در جهان از مرز 567 میلیون دلار گذشته است. این میزان فروش همین حالا از مجموعه فروش قسمت تازه سری فیلم‌های تور رگناروگ کمتر است و تاییدی نسبی بر شکست این محصول پرخرج محسوب می‌شود.
What did you do this weekend, Diana?
Me? Huh. Nothing very interesting.
The world remains in mourning after the death of the Superman.
What we're seeing is a crime wave around the
prisoner next to door, the Arkham Asylum.
And where is the Gotham Bat? The mass vigilante has been a no-show.
در حضور فیلم‌های پرهزینه‌ای چون لیگ عدالت، شگفتی ساز واقعی هفته‌های اخیر درام احساسی اعجوبه با بازی جولیا رابرتس و اوون ویلسن است. این فیلم اقتباسی با داستانی درباره تلاش کودکی با مشکلات جسمانی برای پذیرش در مدرسه و جامعه با بودجه تولیدی در حدود 20 میلیون دلار بیش از 88 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش کرده است.
You are not ugly, Augie.
You just say that because you're my mom.
Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most.
We all deserve a standing ovation. At least once in our lives. My friends do. My teachers do.
از دیگر خبرهای هفته گذشته، اعلام نمایش انیمیشن استاپ موشن جزیره سگ‌ها، جدیدترین ساخته وس اندرسون، کارگردان مؤلف آمریکایی، به عنوان فیلم افتتاحیه دوره پیشروی جشنواره فیلم برلین بود. این برای نخستین بار است که برلیناله با نمایش یک فیلم انیمیشن آغاز به کار می‌کند. وس اندرسون 4 سال پیش هم با کمدی درام تحسین شده هتل بزرگ بوداپست برلیناله را افتتاح کرده بود. از اینکه با مجله هفتگی صحنه همراه من بودید از شما سپاسگزارم. نظرات خودتون رو درباره این برنامه میتونید با ایمیل صحنه@radiofarda.com با من بابک غفوری آذر در میون بگذارید. تا هفته آینده امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.